بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 هستیم، صفحه 7. ثم قال فلما وجب لحیول الفلک ذلك الامتداد و سکر و وجب به ایجاب ذلك السبب المذکور الموجبت الموجب تلك الصورت و سکر الهیولا ان لا یکون صورت کله ولا سکره لما یکون تا آخر. بحثمون در این بود که قیاس فلک به ما نحنفی و نقض کردن ما نحنفی به وسیله فلک قیاس و نقضی باطل، زیرا که ما نحنفی در ما نحنفی امتداد جسمانی تنها فرض می شود، براش ماده ای قرار داده نمیشه، صورت نوعی هم در کنارش قرار نمیدیم. اما در فلک هم ماده رو داریم و هم صورت نوعی رو، پس هم قابلی در فلک اضافه داریم هم فاعلی، در حالی که هر دو اینها در امتداد جسمانی مفروض منتفی هستند. پس قیاس فلک به ما نحنفی و نقض ما نحنفی به فلک با آنچه که در فلک گفته میشه باطله. این بحث ما بود، یعنی اشکالی شد که جواب ما این بود. در ضمن جواب ما عبارت مصنف رو که گفته بود طبیعت و قوتن معنا کردیم، بعد از معنای این طبیعت و قوتن به اصل جواب میرسیم که اصل جواب همین بحثی که الان خوندم و میخوام توضیحش شروع کنم. ولی قبل از این که به این جواب بپردازیم، دو تا مطلب رو از جلسه گذاشته باید توضیح بدم که مقداری ابهام درست کرده، بعد وارد جواب بشم. نیستیم که در عبارت خواجه داشت یا همچنین در عبارت مصنف ان طبیعت قوت اوجبت لحیولاه اولا تلک صورت الجسمیت المعینه ثم ذلك الشکل المعین، که به صورت طبیعت قوت را گفتیم مراد صورت نوعی است. در این عبارت به صورت نوعی دو مطلب استناد داده شده، یکی این که ایجاب کرده صورت جسمیه را، دیگر این که ایجاب کرده شکل را به تبع صورت جسمیه. دو تا ایجاب رو ما الان به صورت نوعی اسناد دادیم. باید ببینیم مراد از ایجاب چیه، چطوری صورت نوعی ایجاب میکند صورت جسمیه رو اولا و به ذات و شکل رو ثانیا و بالواسطه. این دو با توضیح بدیم. برای توضیح این بحث باید رجوع کنیم به آنچه که در منطق گفته شده که فصل اخیر هر شیعی متکفل تمام فصول و اجناس ماقبل خودش هست. یعنی اگر فصل اخیر شیعی رو شما آوردید، تمام اون ما سبق هم میاد، یا به تعبیر دیگه همین فصل اخیر تمام ما سبق رو میاره، اجناس و فصول قبل رو میاره، بلکه لوازم اجناس و لوازم فصول رو هم میاره. هر کمالی که در یک شی موجود است، همه اون کمالات در فصل اخیر حاصل است. پس وقتی فصل اخیر آمد، همه کمالات میاد. مثال میزنن، مثلا ناطق فصل اخیر انسانه، با آمدن ناطق جوهریت هست، نامیت هست، حساسیت هست، همه چی، هر چی قبل هست، همه در همین ناطق موجوده. پس می توانیم بگوییم که ناطق ایجاب کرده اجناس قبلی رو، فصول قبلی رو و لوازم اجناس و فصول رو، همه رو او ایجاب کرده، چون با آمدنش همه رو آورده. در اینجا صورت نوعی همون فصل اخیر جسمه، بنابراین وقتی میاد همه ما سبق رو با خودش میاره، از جمله ما سبق صورت جسمی است. از جمله ما سبق یکی از لوازم صورت جسم این شکلی. پس وقتی صورت نوعیه میاد مثل فصل اخیر همه چی رو با خودش میاره، به تعبیر ما ایجاب میکنه، ایجاب میکنه صورت جسمیه رو، ایجاب میکنه لوازم صورت جسمیه مثل ششتو. همه اینها به وجود صورت نوعیه میآید. پس گویا صورت نوعیه ایجاب کننده است. عرض کردم صورت نوعیه فاعل نیست، فاعل اینها همه خداست، فاعل اینها واحد و صغره، ولی صورت نوعیه وقتی میاد اینها رو با خودش میاره. منظور از ایجاد در اینجا اینه.
ثبوت
در وجود عالم ثبوت میشه. منتها نقشی که این صورت نوعیه داره نقش فاعلیه، فاعلی که واحد و صغر دارد نیست. یعنی انتظار نداشته باشید صورت نوعیه رو که میگیم موجب صورت جسمیه و موجب شکل به معنای این به همون معنا باشد که واحد و صغر موجب صورت جسمی است و واحد و موجب صورت نوعیه است. اون واحد و صغر حالت فاعلی داره، این صورت نوعیه حالت فاعلی ندارد، بلکه همه رو در ضمن خودش دارد و میآورد. معلومه با این توضیحی که دادن معلومه که مراد از ایجاد چیه، دیگه اشکال هم پیش نمیاد. از صورت نوعیه موجب صورت جسمی است و موجب شکل است. چون وقتی موجب صورت جسمی شد موجب لوازم صورت جسمی هم که از جمله شکلن می شود. این معنی ایجاب که ظاهران مفهم نیست.
یکی هم خب این اجناف
پسیل بالاتر اگر گفتیم مقدمه، اگر برچیز می شود پسیل بعدی اجناف مقدمه، یعنی از باب اینکه آن برخواست مقدمه، ولی خاص که میاد همه رو با خودش میاره.
خب همین میگم وقتی آن برخواست مقدمه در عالم ثبوت دیگه باید اون مقدم باشه.
در عالم ثبوت آن برخواست مقدم نیست. در ببینید در تحلیلاتی که میکنیم آن جلو میبینیم، ولی آن خاص همه با هم میان. در عالم ثبوت خاص میاد همه آمها رو همراه خودش داره. آنچه که در عالم ثبوت اتفاق میفته نیست اشیادن که خاص میاد همه آمها رو همراه خودش میاره. در ذهن ما عام و خاص از هم جدا می شوند، عام به خاطر اوضح بودنش مقدم بر خاص قرار می گیره. تو ذهن ما اینطوره، ولی در خارج عام و خاص ولایت هم نیستند، یکی اول یکی دوم نیست، بلکه همه با همند. وقت همه با همند به این صورت، نه اینکه اون عام ها اول میان یا دوم میان، خاص که میاد همه عام ها رو با خودش میاره و این معنی ایجابه. این مطلب اول بود که با این مطلب ایجاب روشن شد.
صورت نوعیه
فصل اخیره،
نظیر
فصل اخیره. صورت نوعیه کلیه طبیعیه، صورت نوعیه مساویس با کلیه طبیعی، صورت نوعیه مساویس با ماهیت کلیه طبیعی. ماهیت صورت نوعیه همه اسم یک چیزه و خود ماهیت تحلیل میشه به جنس و فصل. پس صورت نوعیه به منزله فصل است. البته واقعا اگر صورت نوعیه رو تحلیل کنید خود فصله که فرقش با فصل فرق لابسط و بشست لاست. حالا البته به این مسئله کار نداریم، من میخواستم فقط ایجاب رو توضیح بدم که ایجاب یعنی چی. اما صورت نوعی فصل است یا نه، صورت نوعی همون کلیه طبیعی است، کلیه طبیعی در واقع همون فصله، ولی خود همون جنس هم تو این فصل مندرجه. یعنی وقتی ناطق میاد حیوان هم توش هست. پس ماهیت در واقع همون فصله، صورت نوعی کلیه طبیعی همش همون فصله. پس چه بگید صورت نوعی، چه بگید فصل، چه بگید فصل اخیر. که میگم به منزله فصل اخیر به خاطر اینکه بالاخره بین صورت و فصل یه تفاوتی هست، لااقل تفاوت به شرط شه و لا به شرط و به شرط لا، لااقل تفاوت لا به شرط و به شرط لا. خب اما مطلب دوم، مطلب دوم در توضیحاتی که جلسه گذشته داده شد معلوم شد که شارح یعنی خواجه سه تا مطلب رو در توضیح قوت طبیعتن گفته. یکی معنای قوت، یکی معنای طبیعت، یکی هم معنای این مجموعه یعنی طبیعت و قوته. قوت رو ولی مبدا و تغییر معنا کرد، طبیعت رو گفتیم معانی مختلف داره، ولی در اینجا دو تا معنا ازش میشه اعراده شد، یکی ذات، یکی مصدری که وابسته به ذات است، مبدایی که وابسته به ذات است. وقت اگر طبیعت رو با قوه رو که معنای هر کدومشون جدای از هم دیگر روشن شد با هم ترکیب کنیم، باز یا ذاتی که مبدع تغییر است به دست میاد، یا مصدری که مبدع تغییر است به دست میاد. چون بستگی داره به این که طبیعت رو چطور معنا کنیم. قوه که معنای مبدع و تغییر شد، مبدع و تغییر شد، اما طبیعت به دو معنا شد، یکی معنای ذاتی که معنای مصدر. حالا ما وقتی بخوام طبیعت و قوتن رو معنا کنیم، یا طبیعت و قوتن در معنای ذاتی که مبدع تغییر است، یا به معنای مصدری که مبدع تغییر است معنا می شود. وقت عرض کردم اینا تا اینجاش مطلبی نداشت روشن بود. عرض کردم مصنف خاجه در وقتی که طبیعت و قوتن رو عبارت از ذات شی می گیره، تغییر رو متصف میکنه به ذاتی. در وقتی که طبیعت رو معنی مصدر میگیره، خود مصدر رو متصف میکنه به ذاتی. یعنی در اون معنایی که برای در معنای اولی که برای طبیعت گفته ذاتی رو قید تغییر قرار میده، در معنای دوم ذاتی رو قید مصدر قرار میده. این یه مقدار تون گفته شد، گفتم که مبهم مونده توضیح بیشتری بده، من حالا اینو توضیح میدم. ذاتی یعنی منصوب الالذات، منصوب الالذات یعنی امر که مال خود ذات بدون واسطه. اگر چیزی رو ما با واسطه به ذات نسبت دادیم، این رو ذاتی نمیگه، این مربوطه به اون واسطه است، مربوطه به ذات نیست. اونی مربوطه به ذات هست که مباشرتاً و بدون واسطه به ذات مربوط بشه. در عبارت اول دقت کنید، تو عبارت ذات شی الذی یستر عنه تغییر ذاتی فی غیره، چند سران ذات شی عبارت هست از طبیعت، الذی یستر عنه تغییر ذاتی فی غیره تفسیر قوه است. وقت در اینجا چون ذات مستره، معنا نداره که دیگه ذات رو تغییر کنیم به ذاتی و توصیف کنیم به ذاتی، ذات شی دیگه ذاتی نمیشه، خود ذات دیگه. اینجا تغییر رو مقید میکنیم به ذاتی، یعنی فعلی که صادر میشود از این ذات تغییر است. اون فعلهای با واسطه هم یه نوع تغییره، ولی اون فعلهای با واسطه رو ما در اینجا منظور نداریم. اون چه که منظور ماست، اون فعل بلاواسطه است، یعنی فعلی که از خود ذات ناشی بشه، تغییری که از خود ذات ناشی بشه، اون منظور ماست. به این جهت در اینجا تغییر رو مقید کردیم به ذاتی، یعنی نه هر نوع تغییری، بلکه تغییری که مستقیما از خود ذات ثابت شود. اما در معنای دومی که برای طبیعت و قدرت آوردیم، گفتیم المستر و ذاتی. مستر که ذات از اون مصدری که مصدر تغییر است و ذات ازش استفاده میکنه، دو نوع میتونه باشه. یکی مصدری که بلا واسطه ذات ازش استفاده میکنه، مثل مثلا قوه محرکه‌ای که نفس ما ازش استفاده میکنه برای ایجاد تغییر. یکی مصدری که با واسطه ازش استفاده می شود، مثل اره‌ای که نجار برای تغییر در چوب از این اره استفاده می کنه. نجار هم از قوه محرکه استفاده می کنه، هم از اره استفاده می کنه، هر دو هم مصدر فعل او هستند، یعنی فعل او از طریق این دو تا ابزار داره صادر می شه. فعلی که این نجار می خواد در چوب ایجاد کنه، یا به عبارت دیگر تغییری که میخواد در این چوب ایجاد کنه، این تغییر از این نجار صادر میشه، از ابزار نجار صادر میشه. منتها یک ابزارش عبارت هست از نیروی محرکه‌ای که در بازوشه، یک ابزارش عبارت هست از اره. هر دو مسترند، اما اولی مستر ذاتیه، یعنی مستر منصوب الی ذات نجاره، دومی مستر ذاتی نیست، مستر خارجیه، مستری که بیرون از ذاته، ارتباط با ذات داره منتها بیرون از ذات، ذاتی نیست، بلاواسطه نیست. ما میخوام بگیم تغییری که از چنین مستری صادر میشود تغییر حاصل از طبیعت قوتنه. میخوام این چنین فعلی رو در این معنا ترک کنیم. اولی مستر و ذاتی، یعنی طبیعت عبارت است از اون مستری که به ذات شی مرتبط است و اون مستر عامل تغییر می شود. خب در اینجا لازم بود که ما مستر رو مقید کنیم، چون مستری که برای ذات هست دو قسمه، یکیش مورد نظر ما هست، دیگری مورد نظر ما نیست. اون از ذاتی بمیریم که اون یکی که مورد نظرمونه در تعریف بیاد. دیگه تغییر لازم نیست که ذاتی به حساب بیاد، البته تغییرم حتما تغییر ذاتیه، ولی تغییری که منصوب است به مصدر ذاتی اون تغییرم خود ذاتیه. دیگه احتیاج نیست که قید ذاتی رو دو مرتبه در تغییر بیاریم، چون تغییری که مربوط است به مصدر ذاتی میشه تغییر ذاتی. پس در اولی تغییر رو مقید کرد به ذاتی، خود ذات رو دیگه نمیتونست مقید کنه، اون ذات رو مطلق گذاشت، تغییر رو مقید کرد. در دومی مصدر رو مقید کرد، چون مصدر دو قسم میشه و یک قسمش منظور ما بود، پس تغییر مقید کردنش لازم بود. دیگه تغییر رو لازم نبود مقید کنه به ذاتی، چون وقتی مصدر ذاتی شد تغییری هم که از اون مصدر حاصل میشه قهران ذاتی خواهد بود. اینه که در اولی قید ذاتی رو به تغییر مرتبط کرد، در دومی قید ذاتی رو به مصدر مرتبط کرد. اینم مربوط به جلسه گذشته است که من در جلسه گذشته ظاهرا همینا رو گفتم، من تا میگم تون گفتی خیلی روشن نشد، حالا کن گفتم و توضیح بیشتر دادم، ان شاء الله که روشن شده باشه. حالا میپرسیم به اول بحث امروزمون، این هر چی بود مربوط به گذشته بود، البته مفید بود و بلکه لازم بود. بعد از این که ثابت کردیم که صورت نوعیه منشأ صورتی که میگه و منشأ شکل است، میخوام جواب بدیم و ثابت کنیم که حیولا که فلک یک همراهانی دارد که این همراهان اجازه نمیدهند که شکل کل و جز برابر باشد. به این جهت در فلک دو شکل متغایر، یکی مربوط به جز، یکی مربوط به کل اتفاق میفته و قهرن جز و کل درست میشه. در حالی که این دو عامل که در فلک جز و کل درست کردن در امتداد جسمانی مورد بحث ما وجود ندارن، پس در امتداد جسمانی نمیتونن جز و کل درست کنن. حالا البته این تیکه که در امتداد وجود ندارن اینو باید در آینده بگیم، فعلا اون تیکه درباره فلکی میخوام بحث کنیم که در فلک دو تا عامل وجود داره که این دو عامل جز و کل درست میکنن. یک عامل ماده است که با تقسیمش و با تجزیه‌ای که میپذیرد جز را از کل جدا میکند، کل بعد از تجزیه تبدیل میشه به جز، و چون ماده پذیرنده این تجزیه است، جزئی که حاصل میشود به توسط این ماده با کل متفاوت میشود به لحاظ مقدار، یعنی مقدار کل با مقدار جز فرق میکنه، چون مقدار چون پذیرنده مقدار که ماده است فرق کرده. در فلک این قابل منشأ پیدایش جز و کل میشه. این خیلی سخت نیست، در هر جا که ماده باشه، چون ماده پذیرنده تجزیه است و با تجزیه جز و کل درست میشه، پس ماده جز و کل رو میپذیرد، وقتی پذیرفت جز و کل درست میشه. این مهم نیست، خیلی مهم اون فاعله که صورت نوعی است. این مهمه که در اینجا بیشتر وقت به همون فاعل مرتبط میشه. میفرمان که فاعل که اون صورت نوعی است، او کل را ایجاب میکند. ایجاب میکند الان معنیش روشن شد، یعنی صورت جسمیه رو برای کل این ماده حاصل میکند و به دنبالش شکل را. یه مجموعه ای به نام فلک درست میشه که صورت نوعیش اینه، صورت جسمیه و ماده و شکلش هم اینه، همه چیز تشمیل میشه. و حالا این فلک در اختیار ذهن ما قرار میگیره که ذهن ما میخواد تجزیهش کنه. ذهن ما تجزیهش میکنه، یا فرض کنید اگر هم قدرت خرق و التیام داشتیم، ذهن ما نه، با وسیله تجزیهش میکنه. ماده این تجزیه رو میپذیره و جزء کل درست میشه. اصلا به این کار نداریم. اما صورت، صورت نوعیه که عامل صورت جسمیه برای کل شده و عامل شکل برای کل شده، اجازه نمیدهد که بعد از تجزیه این صورتی که به کل داده، این شکلی که به کل داده برای جزم حاصل بشه. صورت نوعیه نمیذاره، صورت نوعیه ممانعت میکنه. وقتی ممانعت کرد، این شکل خاص که از طریق صورت نوعیه آمده مخصوص کل میمونه، جز یه صورت نوعیه دیگر، جز یه شکل دیگر و یه صورت جسمی دیگر با مقدار دیگر پیدا میکنه. قهرن جز و کل درست میشه، چون صورت نوعیه نمیذاره آنچه که به کل داده به جز برسه، ناچار جز یه چیزای دیگر رو انتخاب میکنه. وقتی چیزی دیگر رو انتخاب کرد، با کل مغایر میشه، با کل که مغایر شد جز و کل درست میشه. پس از طریق صورت نوعیه جز و کل درست میشه. این مطلب تا اینجاش مشکلی نداره. صورت نوعی عرض کردیم در کل اثر میکنه، در اجزا نه. اجزا صورت نوعیشون لازم نیست همون صورت نوعی بالا باشه. البته در اجزای نامتشابه هیچ اشکالی نداریم، در اجزای نامتشابه، در اجزای نامتشابه صورت نوعی مسلم فرق میکنه. مثلا صورت نوعی دست با صورت نوعیه کل انسان فرق میکنه. دست انسانه، ولی دست خود انسان که نیست. صورت نوعیه انسان غیر از صورت نوعیه دستشه در اجزای نامتشابه. در اجزای متشابه یه مقدار مشکله که ما صورت نوعیه رو متفاوت ببینیم. صورت نوعیه یکیه، اما همین صورت نوعیه که یکیست تجزیه که نمیشه، صورت نوعیه که تجزیه نمیشه. وقت اون صورت نوعیه خاصیتش ثابت هست، چون تجزیه نمیشه. وقتی خاصیتش ثابت هست، نمیشه ازش دو خاصیت انتظار داشت. این یه خاصیت رو اجرا کرده که صورت جسمیه رو به کل داده و تابع صورت جسمیه، یعنی شکل هم به کل داده. اگر بخواد خاصیتی دیگری رو ایجاد کنه نمیتونه، چون یه صورت نوعیه هست، یهش خاصیت بیشتر نداره. اون خاصیت رو کی ایجاد کرده؟ قبل از تجزیه خاصیت خودش اعمال کرده، تمام شد. حالا که میخوام تجزیه کنیم دیگه خاصیتی دیگه نداره، دیگه خاصیت من همینه. این خاصیتی که من دارم و این کاری که من ایجاب کردم به چیزی دیگر نده، این مال همین کلیسی ندست دارم. لذا جز بدون این شکلو، بدون این صورتی جسمیه میمونه و جور دیگه میشه. حالا این الان یه نظر بشه توجیه میشه. بله، صورت نوعیه یکی، ولی عرض میکنم نمیذاره اون حکمی که برای کل اجرا کرده برای جز داده بشه، چون کل و جز با هم فرق دارن. یا باید صورت نوعیه چیز دیگری به جز بدهد، یا باید فرق بین جز و کل به ما رعایت نکنیم. فرق بین جز و کل که اولا رعایت میکنیم، چون در اینجا فلک ماده داره، باید فرق بین جز و کلش رعایت بشه. اگه ماده نباشه میتونیم رعایت نکنیم، ولی چون ماده داره باید فرق بین جز و کل رعایت بشه. و از طرفی نمیتونیم هم بگیم که صورت نوعیه به کل چیزی میدهد به جز چیزی دیگر، چون صورت نوعیه واحد نمیتونه چیز دیگه بده. اگر به کل چیزی داد دیگه نمیتونه به جز چیز دیگه بده. به همین جهت جز یه شکل دیگری پیدا میکنه و با کل فرق میکنه. خب تا اینجا مطلب تقریبا روشنه. اون چه که مهمه اینه که آیا تفاوت جزء و کل به این جهت است که یکی جزء است یکی کل، یا به این جهت است که جزء بعد از کل درست شده؟ مصنف در تعلیل مطلب میگه چون جزء بعد از کل پیدا شده، صورتی رو که کل پذیرفته جزء نمیتونه بپذیره، یعنی بعدیت رو اعتبار میکنه. خواجه هم چون قرار است که کلام مصنف رو شرح بده و خودش هم در اول بحث گفت اگر یه جایی اشکال داشتم اشکالمو نمیگم، فقط میخوام کلام مصنف توضیح داده بشه، اونم همینو میگه، اونم بعدیت رو اعتبار میکنه. حالا آیا بعدیت مورد قبول خواجه هست یا نیست ما نمیدونیم، چون نظری نداده، ولی بالاخره کلامش درست کلام مصنفه. اگر اشکالی داریم بر مصنف داریم، اگر هم حرف و حق میدونیم حرف مصنف و حق میدونیم، چون خواجه فعلا فقط نقش شارحی داره، نظر خود که اعلام نمی کنه چون که در اول کتاب گفت، لذا کار به خواجه نداریم. آیا بعدیت معتبر است چون این جزء بعد از کل درست شده نمیتواند صورت کل را بگیرد، یا چون جزء است نمیتواند صورت کل را بگیره؟ تا حالا ما گفتیم چون جزء است. خود خواجه هم در وقتی که به صورت مجمل جواب میداد گفتش که لاستحاله ان یکون الجزء ان یکون الجزء او کل کل، اصلا به بعدیت کار نداشت. گفت چون جزء نمیتواند مثل کل باشد، لذا باید اگر صورتی برای کل فلج قائلیم اون صورت رو برای جزء قائل نباشیم، اگر شکلی برای کل فلج قائلیم برای جزء قائل نباشیم، که ایشون به خاطر اینکه جزء و کل ناسازگارن شکلشون متفاوتی، به بعدیت اصلا توجه نشد در وقتی داشت جواب اجمالی رو میگفت، ولی در حالا که میخواد جواب تفصیلی توضیح بده اصلا لنگر رو بحث میندازه به بعدیت. میگه چون جز بعد از کل حاصل شده نمیتواند اون شکلی رو که برای کل ثابت است قبول کند، یعنی بعدیت براش مهمه. مفهومش این میشه که اگر جز قبل از کل پیدا شد یا همراه کل پیدا شد میتونه شکل مربوطه به کل رو بپذیره. مفهومش اینه که اگه بعدیت رو رعایت کنی ملاحظه کنی، فقط معنیش اینه که اگر جز بعد از کل پیدا شد نمیتونه شکل کل رو بپذیره، ولی اگر همراه کل پیدا شد یا قبل از کل پیدا شد باید میتونه شکل کل بپذیره. در فلک شکل جز بعد از کل پیدا میشه، یعنی اول کل ساخته میشه، بعد ما با فرض خودمون میان فلک رو تجزیه میکنیم که این جز بعد از کل درست میشه. در جاهایی که مرکباتی که جز دارن، بعضیاشون جز و کلشون با هم پیدا میشه، مثل اینکه جسمی که خدا میگه هیولا و صورت با هم ساخته میشه، نه اول هیولا ساخته بشه بعد از صورت اضافه بشه، جز و کل با هم ساخته میشه. گاهی از اوقات هم نه، جز قبل از کله، مثل تختی که من شما میسازیم، تخت چوبش و میخش و اینا قبلا موجوده، بعدا صورت رو ما بر این ماده عارض میکنیم کل تخت ساخته میشه. پس در مرکبات طبیعی جز و کل با هم ساخته میشن، در مرکبات صناعی جز قبل است کل بعد است. خب حالا سه جور جز و کل درست کردیم، یکی جزئی که بعد از کل حاصل بشه، مثل جزئی که در اجسام بسیطه پیدا میشود که اول کل درست شده اصلا جزئی نداشته، بعدا جز تازه به وجود میاد، این میشه جزء بعد از کل. یک قسم جزئی است که همراه کل درست میشه، مثل اشیاء مرکبه طبیعی، اشیاء طبیعی که مرکب باشن در خارج، اینا جزء کلشون با هم ساخته میشه. یک جزء کلی است که قبل از کل ساخته میشه، مثل اشیاء مرکبه ای که صناعی باشه. این همه روشن شد. حالا مصنف میگه که چون در فلک جزء بعد از کل حاصل شده، شکل کل رو نمیشه به جزء داد چون بعد حاصل شده. اگر میگفت چون جزء است و اون کل است، ماده داره ماده که پیدا داشت جزء و کل درست میشه، وقتی جزء و کل درست شد جزء نمیتونه مثل کل باشه، پس شکل کل رو نمیگیره. اگه اینو میگفت درست بود، در حسن بود، در حسن بود، یعنی که اونجایی که جزء بعد از کل درست بشه، چه همراه کل درست بشه، چه قبل از کل به وجود بیاد، در هر سه این قانون درست بود و هیچ مشکلی ما نداشتیم، احتیاجی به جواب، احتیاج به توجیه هم نداشت. اما ایشون میگه که بعدیت باعث شده که کل که جز نتواند مثل کل بشه، این احتیاج به توجیه داره. ببینیم آنه توجیه چقدر موفقیت داره، در توجیه چقدر موفقیت داره. محاکمات که میگه توجیه برده نیست، اشکال وارده. قطب رازی میگه توجیه برده نیست، اشکال وارده. مصنف یعنی اون اشکال رو برخارجه میکنه، هر چقدر اشکال برخارجه وارد نیست، اشکال بر مصنف وارده اگه بخواد وارد بشه. اشکال میکنه که بعدیت در اینجا هیچ مطرح نیست، جزء و کل مهمه، همونطور که خود خواجه در جواب اجمالی جزء و کل رو مطرح کرد، در اینجا باید جزء و کل مطرح میشد، بعدیت اصلا نباید ملحوظ میشد. اما حالا میخوام ببینیم میشون توجیه کنیم یعنی. اگه موفق شدیم به توجیه کلام مصنف تفهیم میشه، اگر نه حرف قطب رازی تایید میکنه. حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. من توجیه خودم عرض میکنم، بعد توجیه شما رو میشنوم، شاید اگر فرق داشته باشه، اگر هم همین باشه که همونطور که عرض کردم، صورت نوعیه نمیتواند مصدر دو چیز باشد. من در جواب سوال شما این مطلب رو گفتم و عجله کردم، یعنی شما سوال کردید که من نسخه‌شون جواب بدم. حالا به همون مطلب دوباره اشاره میکنم. صورت نوعیه نمیتواند مصدر دو صورت جسمیه یا مصدر دو شکل باشد. او فقط مصدر یک چیز است. مصدر یک صورت جسمیه است و به سبب مصدر یک شکله. او در ابتدا صورت جسمیه رو و شکل رو برای کل ایجاب کرد و کل به توسط این صورت نوعیه شکل خاص پیدا کرد. حالا ما این کل رو تجزیه میکنیم با قطع نظر از اینکه ماده پذیرنده این تجزیه است و با پذیرش او جزء و کلی درست میشود، با قطع نظر از اون الان صورت نوعیه میخواهد بیاید و شکل خاص به این جزء بدهد. میتواند یا نه؟ شکل خاص میخواد بده، همون شکل کل رو نمیتونه بیاره، همون شکل کل رو نمیتونه برای این جزء بیاره. چرا؟ به خاطر مغایرتی که کل با جزء دارد. اینجا دیگه بعدیت مطرح نیست، اینجا چون مغایرت بین جزء و کله، همون شکلی رو که برای کل آورده نمیتونه به جزء بدهد که بگه من یک فعل بیشتر ندارم ولی این فعلم در دو جا حاصل میشه. نه، چون دو جا با هم تفاوت دارن نمیتواند این فعلش رو در هر دو جا بذاره، ناچار باید در جای دوم شکل دومی رو ایجاب کند که او نمیتواند ایجاب کند. از که اینکه نمیتونه شکل دومی رو ایجاب کند، او منحصر میشود به شکل به همون کل و نمیگذارد حکمی رو که در کل پیاده کرده به جز سرایت کند. چون میگه من حکم برای کل صادر کردم و جزم که کل نیست، پس نمیذارم حکمی رو که من برای کل صادر کردم به چیزی که مغایر با کله سرایت کنه. بنابراین او مانع میشه. وقتی مانع شد که این شکل مربوط به کل به جز سرایت کند، فرض من میشه فاعل، فرض من میشه فاعل برای اینکه به جز شکل دیگری بدهد. حالا بستگی داره به اینکه فرض من چگونه فرضی بوده. یه وقت تختی کرده این جزء فلک رو به صورت مثلث، به صورت هرم در آورده، یه بار به صورت مخروط در آورده، یه بار به صورت مکعب، یه بار به صورت یه کره کوچکتر. علی حال این فرض من است که به جزء دارد شکل میدهد و صورت جسمیه میدهد. چون صورت جسمیه کل رو که من نمیتونم تو این جزء بیارم، یه صورت جسمیه با یه مقدار خاصی میاد، این با فرض من میاد و این فرض چه حاصل شده؟ بعد از کل حاصل شده. پس بعدیت در اینجا مهم است. بعدیت آمد باعث شد که اون چه که برای کل بوده برای جز نباشد. اگر بعدیت نبود اگر بعدیت نبود صورت نوعیه نمیتونست مانع بشه. صورت نوعیه میگه من کارو تموم کردم، اگر بعد بخواد چیزی اتفاق بیفته دیگه کار من صادر نمیشه، کار تموم شده. مهم اینه که کاری که من میخواستم انجام بدم تموم شده، من به کل شکل دادم، به کل صورت جسمی دادم، تموم شد. حالا جزئی که دو درست میکنید دیگه من نمیتونم نسبت به اون جز حکم بدهم، نه حکم موافق نه حکم مخالف، نمیتونم همون حکمی که کل دادم به جز بدم چون کل و جز فرق میکنه، نمیتونم حکم دیگری برای جز بیارم، حکم واگذار میشه به موجود دیگری به نام فرض من، فرض من شکل دیگری و صورت جسمی دیگری درست میکنه. دقت میکنید که بعدیت در اینجا نقش پیدا میکنه، اما دیگه مفهوم ندارد. این مفهوم هم برش نگیرید، چون مفهوم بگیرید مشکل درست میشه. مفهوم ندارد که اگر همراه بود صورت نوعیه صورت شکل رو به جز میدهد، یا اگر جز مقدم بود صورت نوعیه صورت کل رو به جز میدهد. این مفهوم ها رو نگیرید، فقط اونجایی که صورت نوعیه اونجایی که تجزیه بعد باشد و جز بعد از کل باشد، ما میخوام بگیم که صورت نوعیه اجازه نمیده که صورتی رو که برای کل درست کرده و شکلی رو که برای کل درست کرده به جز سرایت بدیم. اما در اونجایی که جز و کل همراه باشم یا جز مقدم باشه چه میکنه، در مورد اون ساکتیم. کلام از کلام ما مفهوم نگیرید، اگر مفهوم بگیرید اشکال خسروآجی وارد میشه، اگر مفهوم نگیرید اشکال وارد نمیشه. یه اختیار خودتونه، میخواد اشکال بکنید مفهوم بگیرید، اشکال نکنید مفهوم نگیرید. و سعی ما باید بر این باشه که کلام نویسنده را تا جایی که ممکنه از اشکال مفهوم کنیم. حالا ما با نگرفتن مفهوم کلام رو مفهوم میکنیم از اشکال، به همین بیانشی گفتن و عیبی هم نداری که این کار رو بکنیم و خودمونم متوجهیم که چه کردیم، لذا شبه شبه هم نمیفتیم. کلام مصنف رو به این نحوه میشه توجیه کرد. البته اگر اونی که قطب رازی میگه مصنف میگفت هیچ دغدغه‌ای نداشتیم، از اول میگفتیم جز و کل رو ماده قبول کرده، جز و کل درست که بگه صورت نوعی هم دخالت نمیداد، بعدیت هم دخالت نمیداد، خیلی راحت بودیم. ولی خب الان ایشون دخالت داده، ناشون توضیح کنیم. توضیحش به همین نتیجه رسیدن، اونم با زحمت بود دیگه، دقت کنید که با زحمت بود، ولی مطلب ایشون روشن شد. حالا شهر خواجه رو از رو میخونم دیگه توضیح. شما چیزی ما در جسم مرکب بحث نمی کنیم، در جسم وحید بحث نمی کنیم، در جسم وحید مثل فلج بحث نمی کنیم. مثال کوهی که شما میگین جسم مرکبه، از بحث ما فعلا بیرون شد، قرار شد مفهوم گیری نکنیم. در فلج داریم بحث می کنیم که یک جسم بسیطه و تمام اجزایش هم متشابه هم. تمام اجزایش هم متشابهن، یعنی از یک نوع هم. در این چنین جسمی داریم بحث میکنیم، اون وقت این اگر کلی دارد جزئش بعداً به وجود میاد، با تجزیه به وجود میاد، وقتی این مباحثی گفتیم پیش میاد. خب صفحه 86 این صفحه 7 ثم قال فلما وجب. مطالب از خارج روشنه، از رو احتیاجی به تطبیق بره من تطبیق میکنم. ثم قال مصنف فلما وجب لحیول الفلج ذلک الامتداد و شکل، چون برای حیولای فلج این امتداد و شکل واجب شد از طریق صورت نوعیش، از طریق طبیعت قوتن به تعبیر مصنف، این چنین امتداد و شکلی پیدا شد. امتداد این صورت جسمیه، شکل هم که معلومه تابع صورت جسمیه. پس برای حیولای فلک دو چیز درسته، یکی ذالک الامتداد که صورت جسمیشه، یکی هم شکل که تابع صورت جسمیش. وجب به ایجاب ذالک السبب، به ایجاب ذالک السبب المذکور، سبب مذکور یعنی صورت نوعیه، یا به تعبیر مصنف طبیعت قوتین، واجب شد. واجب شد فاعلش بعدن میاد، یه خط بعد میاد، به سبب ایجاب این سبب، یعنی چون صورت نوعی ایجاب کرد. چی رو ایجاب کرد؟ الموجب. الموجب صفت سبب است که داره بیان میکنه که این سبب چه چیزی رو ایجاب کرد. الموجب تلکه صورته یک تلکه و زالکه شکله دو زالک نداره ها من دارم میگم زالکه شکله دو للحیولا للحیولا متعلق به موجب است ایجاب کرد برای حیولا دو چیز را صورت نوعی که ایجاب کرد برای حیولا دو چیز را یکی تلکه صورت یعنی اون امتداد و صورت جسمی خاص را یکی این شکل را خب وجب به ایجاب این سبب وجب ان لا یکون ان لا یکون فاعل وجب است واجب شد که لا یکون صورت الکل ولا شکل الکل لما واجب شد که حاصل نشود اون صورت جسمیهی که برای کل حاصل شده بود و همچنین اون شکلی که برای کل حاصل شده بود این صورت شکل حاصل نشود لما یکون جز انده لما یکون بالفرض بعد حصول صورت الکل جز انده این بالفرض بعد حصول کل نخونیم اینطور میشه لما یکون جز انده اون صورتی که برای کل و برای شکل بود اون صورت نوعی واجب کرد که این صورت الکل و شکل الکل لا یکون لما یکون جز انده حاصل نباشد برای چیزی که جز این کله یعنی همونی که برای کل ثابت کرد واجب کرد که برای دو ثابت نباشد لما یکون بالفرض جز انده لما یکون بعد حصول صورت الکل جز انده دو دفعه خوندم که یه دفعه ببینید با بالفرض آمده یه بار بعد حصول صورت الکل آمده به بعد بودن اهمیت میده ایشون یعنی صورت کل رو برای چیزی که بالفرض جزء کل است قرار نمیدیم تو قرار شد که جزء فرضی باشد نه جزء واقعی چون وصیف که جزء واقعی ندارد با فرض جزء درست میکنه پس جزءش جزء فرضی است و قرار شد که این جزء بعد حصول صورت کل درست بشه بعد از اینکه ما کلی داشتیم و صورتی برای این کل تشکیل دادیم بعد از این جزئی درست می شود پس صورت کل برای چیزی که بالفرض جزء است برای کل یا به تعبیر دیگه برای چیزی که بعد حصول صورت کل جزء است برای این کل اون صورت کل و شکل کل برای این جزء حاصل نمی شود چه چیزی باعث شد که حاصل نشود خود صورت نوعیه صورت نوعیه‌ای که ایجاب کرد این امتداد و این شکل را برای کل همین صورت نوعیه که موجب بود همین صورت نسبت به جز مانع می شود یعنی نمیذاره که اون امتداد یا اون شکل به جز داده شود وقت وجب ذالک وقت وجب ذالک واجب شد که ذالک ذالک یعنی ان لا یکون دقت کنید ذالک اشاره است و ان لا یکون صورت الکل ولا شکله لما یکون جز ان یعنی این صورت کل به جز داده نمیشه اینو کی واجب کرد؟ صورت نوعیه واجب کرد واجب کرد یعنی مانع شد مانع شد که صورت کل به جز داده شود مانع شد که شکل کل به جز داده شود واجب کرد که جز صورت و شکل کل مال خود کل بماند به جز داده نشود اینو چرا واجب کرد؟ وقت وجب ذلک واجب شد که صورت کل و شکل کل برای خود کل بماند به جز داده نشود لکون جزء بالفرض جزء للکل منتها بعد حصول صورت الکل دقت کنید تاکید میکنه رو بعدیت به خاطر اینکه این جزء بالفرض جزء کل است منتها جزئی است که بعد حصول صورت الکل درست شده چون بعد حصول صورت الکل درست شده اجازه نمیدهد که مال الکل للجزء هم ثابت شود یعنی امتدادی که للکل است برای جز ثابت شود یا شکلی که للکل است برای جز ثابت شود اینو صورت نوعیه اجازه نمیده چون جز بعد از کل درست شده ای این ای تفسیر این خط اخیر نیست تفسیر کل متن مصنفه دوباره میخواد متن مصنف رو تفسیر کنه ای لما اوجبت صورت نوعیه این صورت نوعیه به جای اون طبیعت و قوته نیست که اونجا گذاشته بود لما اوجبت از صورت نوعیه للحیولا اوجبت دو چیز را یکی امتداد معین را دوم شکل معین را چون صورت نوعیه برای حیولا این دو چیز را ثابت کرد و کل درست شد اوجبت همین صورت نوعیه که ایجاب کرده بود برای کل امتداد و شکل معین رو ایجاب کرد که لا یکون للجزء الحادث بعد الکل لا یکون مثل مال الکل، مثل آن چیزی که برای کل است برای جزئی که حادث بعد الکل است ثابت نباشد. آنچه که بعد از حادث بعد از کل است جز است، جز مفروض است. آنچه که برای کل ثابت کرده بود شکل یا امتداد خاص بود، حالا ایجاب میکند که آنچه که برای کل ثابت شده برای جز حاصل نباشد. چرا آن مال الکل رو برای جز حاصل نمی کند؟ لکونهی جز ان حادثن بعد الکل، چون این جز جز مقارن کل نیست، جز ثابت کل هم نیست، جز حادث بعد الکل که توضیح دادم. البته توجه کنید در عبارت داره مثل مال الکل و خوبم هست، باید هم همینطور باشه. مسلمه که مال الکل برای جز ثابت نمیشه، مال الکل مال خودشه. اگر بخواد برای جز ثابت بشود مثل مال الکل برای جز ثابت میشود، یعنی همون شکلی که برای کل ثابت شده برای جز بخواد ثابت بشه، که البته اونم میگیم نمیشه. نه خود مال الکل برای جز ثابت میشه که روشنه، نه مثل مال الکل برای جز ثابت میشود چون جز بعد از کل حاصل شده. و توضیح دادم که بعدیت چه نقشی داره در اینجا. خب تمام شد، عبارت مصنف با این بیان توضیح داده شد، هم مفردش که طبیعت قوت باشد توضیح داده شد که در جلسه قبل گفته شد و در این جلسه تکمیل شد، هم خود اصل مطلب ثم قال فلما وجب للهیولا از وسط مطلبشون شروع کرد به توضیح دادن، بعد که این رو تمام کرد دو مرتبه برگشت از سر مطلب شروع کرد به توضیح دادن. یعنی متن مصنف گویا دو بار توضیح داده شده، یک بار طبیعت قوتش جدا فلما وجب للهیولا الفلاتش جدا، یک بار هم همه با هم توضیح داده شده تمام شد. حالا اشاره می کند خواجه به این که عبارت مصنف چندین نسخه دارد و با نسخه های مختلف معنا مختلف می شود، که انشالله وقتی رسیم باید بعدا توضیح داده بشیم که نسخه هاش چیست و توضیحاتش چیست. انشالله در درست کنیم. بله به جای مال مثل الکل مثل هما داره، خوبه اونم ببی نداره، ولی مثل مال الکل هم خوبه. بله این از دست بیرونه، ایشون نمیخواد بگه صورت نوعی دیگری داریم، نمیخواد بگه، میگه صورت نوعی که للکل مطلبی رو ثابت کرد للجو ثابت نمی کرد. یک صورت نوعی هست نه دوتا. بله یک صورت نوعی برای کل یک صورت نوعی برای جز، اصلا اینجا مطرح نکرده، اینجا مطرح نکرده، اینجا مثل یعنی شکل، نه صورت نوعی، نه صورت نوعی مثل صورت نوعی کل، بلکه شکلی مثل صورت مثل شکل کل. این مثل مربوط به شکل، مربوط به امتداد، مربوط به صورت نوعی نیست. مفهوم نباید گرفت زورکی بود گفتن، نباید گرفت ولی مفهوم گرفته میشه. در اصول میگن، در اصول میگن اینا مفهوم که عبارت مفهوم نداره. اگه ما حرف اصول قبول کنیم مفهوم نگرفتن هم زورکی نیست، یعنی واقعا هم باید مفهوم نگرفت. اما کسی در اینجا قائل به مفهوم نخواسته مفهوم توجه نشده شد.
آخه اینجا چون مفهوم اجسام بسیطه بود بعد فلک هم مثال بس مفهوم بینی باید بشه
در تمام اجسام بسیطه حکم هم مثل فلک شده فرق نمی کن. زمین هم همینطوره، زمین هم همینطوره، در اجسام بسیطه همین حکمی که مصنف میگه بعدیت مطرحه. اون اجسام مرکب شما دقت کردین من جز و کلی که با هم باشن یا جز مقدمه بر کل باشه در اجسام مرکبه گفتن، در اجسام بسیطه همه جا جز بعد از کل که در خالت که در گفت چند تیجی خواهش همون
که برمداریم به همون تسخیل میکنیم که کل درست میکنیم جز مقدم بر کل در زمین همش هم خاک یک
شما از یه خاک از یه خاک کره چی درست؟ کره زمین درست میکنی؟
نه
کره زمین درست نه کره که خودتون درست میکنی که کره خاک نیست، کره خاک منظور اینه که کل
کره زمین کلش برامون
کلش میشه
تا ندیم با کره زمین باشه
خاک یعنی کره زمین خاک یعنی کره زمین وسیطه و جزءش هر چقدر شما بردارید کره هم درست کنید جزء خاک کره زمینی که شما درست نمی‌کنید خدا درست کرده اول درست کرده بعد شما حالا کره زمین قابل خرق و التیام با قطع برش می‌دارید فلک قابل خرق و التیام نیست با فرق برش می‌دارید بالاخره جزء رو بعد از کل درست می‌کنید در هر دو جسم بسیط جزء بعد از کل درست میشه توجه می‌کنید و حکم ممکن مصنف کو میاد حکم مصنف به قسمت فلک نداره در غیر فلک هم میاد منتها در غیر فلک می‌توانید تجزیه کنید از راه فرق و از راه قطع در فلش با تجزیه کنید از راه فرد فقط فرد شد
بسیم گیری
کنید درسته
چون جا قید اون ما بحثیم در اسلام بسیده غیر اسلام بسیده
غیر اسلام بسیده خارج هست پس مفهوم گیری نمی کنید مفهوم گیری نمی کنید دیگه غیر اسلام بسیده خارج می کنید